ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. رشد چشمگیر شاخص‌های بورس تهران در نخستین روز کاری خرداد. امروز بیش از 90% نمادهای بورسی در محدوده مثبت قرار داشتند. با دستور معاون اول لغو شد محدودیت‌های تردد کانتینرهای تجاری ایران به مقصد عراق. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مسیر واردات بیش از 2500 کد تعرفه را تسهیل کرد. ادامه عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز. نیروی دریایی سپاه در شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری پس از کسب مجوز از این تنگه عبور کردند. و در بخش ورزشی می‌شنویم کسب طلای چهارم تکواندو قهرمانی آسیا. پاراوزن برداری ایران هم در روز دوم مسابقات آزاد الجزایر 4 نشان رنگارنگ کسب کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، ظهر شما بخیر. به بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. با این بخش همراه شما هستیم. بازار سرمایه نخستین روز کاری خرداد رو با رشد بیش از 70,000 واحدی شاخص ها آغاز کرد. امروز بیش از 90% نمادهای بورسی در محدوده مثبت قرار گرفتند. بورس تهران از اواخر هفته قبل فعالیت مجدد خودش رو آغاز کرده. برای اطلاع از جزئیات این خبر هم‌اکنون گفتگو می‌کنم با خبرنگار بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام می‌کنم. از معاملات امروز بورس تهران برای ما بگین، شاخص‌ها چطور بودن؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب همونطور که شما گفتین، از هفته گذشته سه‌شنبه معاملات بازار سرمایه در سال 1405 آغاز شده. خب این بازار از 9 اسفند که جنگ تحمیلی آغاز شده بود بسته بود و با حمایتی که سازمان بورس از جمله بیمه کردن سبد سهام زیر 1 میلیارد تومان و همچنین طرح ارائه تسهیلات به سهامداران بازار رو آغاز کرد و روز سه‌شنبه که اولین روز معاملاتی بود، خب با یه روند متعادل آغاز شد و روز چهارشنبه با یک افزایش 40,000 واحدی و امروز که اولین روز معاملاتی خرداد هست با یک افزایش 70,000 واحدی در محدوده 3,831,000 واحد شاخص کل قرار گرفت. بله. شاخص کل همبرز هم که نمایگر سهام کوچک این شاخص هم با یک افزایش 30,000 واحدی الان در محدوده 999,000 واحد قرار داره. ارزش معاملات کل بازار سهام حق تقدم و صندوق‌های سهامی 10,298 میلیارد تومان هستش و یک ورود پول بیش از 4,500 میلیارد تومانی داشتیم. در روز چهارشنبه ما یک ورود پول 2000 میلیارد تومانی و امروزی که یک ورود پولی پول خیلی بیشتری داشتیم که توی دقیقا آذر ماه سال گذشته شاهد اون بودیم.
بله.
در مجموع از صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد خروج پول بودیم 694 میلیارد تومان که نشون میده پول‌ها داره به سمت بازار سهام میاد. از صندوق‌های طلا شاهد خروج پول بودیم 445 میلیارد تومان و در مجموع 96% بازار معادل حدود 650 نماد در محدوده مثبت و صف خرید در حال معامله بودند و 4% بازار معادل حدود 20 نماد هم در محدوده منفی معامله شدند و بیشترین ورود پولی که ما داشتیم به صندوق‌های سهامی بود که بیش از 1000 میلیارد تومان به صندوق‌های سهامی ورود پول داشتیم، به فلزات اساسی بیش از 700 میلیارد تومان و بیشترین خروج پول هم که داشتیم از صندوق‌های طلا و سکه بودش و از صندوق‌های انرژی.
بسیار سپاسگزارم خانم فدایی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. محدودیت‌های تردد کانتینرهای تجاری ایران به مقصد عراق با دستور معاون اول رئیس جمهور لغو شد. این خبر را استاندار خوزستان اعلام کرد و گفت با دستور آقای عارف به وزارت اقتصاد از این پس کامیون‌های کانتینری ایرانی می‌توانند بدون محدودیت در نوع کالا و بندر مبدأ از تمامی مرزهای خوزستان به ویژه پایانه بین‌المللی شلمچه وارد خاک عراق شوند. سید محمد رضا موالی‌زاده افسود این تصمیم با هدف شتاب بخشی به صادرات غیر نفتی، کاهش هزینه های حمل و نقل و افزایش سرعت ترانزیت کالا به بازار عراق اتخاذ شده است. با وجود شرایط ویژه، هیچ گونه کمبودی در عرضه کالاها نداریم. سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت، برای جلوگیری از هر گونه خلل در زنجیره تأمین، علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، با شناسایی 2570 کد تعرفه، مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری تسهیل شده است. آقای عزت‌الله زارعی با اشاره به تغییرات در شیوه های ترانزیتی تصریح کرد، بلا فاصله پس از بروز محدودیت ها در مرزهای آبی، کریدورهای جدیدی با کشورهای همسایه برای واردات کالا فعال شد تا روند تأمین کالاها بدون وقفه ادامه یابد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران هم قیمت‌ها در بازار برنج را با ثبات ارزیابی کرد و گفت قیمت‌ها نسبت به ماه‌های پیش از فروردین تغییری نکرده است. آقای رضا کنگری افسود قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در بنکداری‌ها بسته به کیفیت بین 290 تا 470 هزار تومان است و خرده فروشان موظفند این کالا را با اعمال حداکثر 10 تا 15 درصد حاشیه سود به دست مصرف کنندگان برسانند. وی ادامه داد در حوزه برنج خارجی نیز هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی با قیمت‌های ثابت پیش از عید در بازه 185 تا 270 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد. گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای دستورالعمل قبلی تعیین ارزش کالاهای مشمول رویه‌های کولبری و ملوانی را لغو کرد. بر اساس این ابلاغیه از این پس ارزش‌گذاری کالاهای کولبری و ملوانی باید بر مبنای مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن انجام و اعمال ارزش‌های حداقلی متوقف شود. رسیدگی به اختلافات مربوط به ارزش کالاهای وارده از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی هم صرفاً در کارگروه ماده 4 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی انجام می‌شود و گمرکات اجرایی موظفند پرونده‌های مرتبط را مطابق ضوابط جدید بررسی و تعیین ارزش کنند. سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی آغاز به کار کرد. این سامانه بر اساس موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با هدف صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث راه اندازی شده است. خانم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت افرادی که نسبت به ملکی که به نام دیگری سند حدنگار یا تکبرگ دارند ادعایی دارند، ظرف 2 سال از تاریخ راه اندازی سامانه ماده 10 قانون الزام مهلت دارند ادعای خود را ثبت کنند.
این سامانه از 12 آذر ماه سال گذشته به صورت آزمایشی راه اندازی شده بود و در قانون پیش بینی شده بود که راه اندازی رسمی سامانه به دستور ریاست محترم قوه قضاییه است و از طریق روزنامه رسمی کشور هم اعلان عمومی میشه که این دستور صادر شد. راه اندازی رسمی سامانه از تاریخ اول خرداد ماه سال جاری و برای روزنامه رسمی کشور هم ارسال شد و نسبت به یک سری از املاک این راه اندازی به صورت رسمی بود. املاکی که دارای اسناد مالکیت حدنگار از تاریخ 1/1/1396 تا 31/2/1405 هستند. یعنی اگر شما ادعایی دارید نسبت به ملکی که به نام دیگری سند مالکیت حدنگار یا تکبرگ داره و این اسناد مالکیت بازه زمانی صدورش از 1/1/1396 تا تاریخ 31/2/1405 هست، مکلف از شخص مدعی ظرف 2 سال از تاریخ راه اندازی سامانه که همین ابتدای خرداد سال 1405 است ادعای خودش رو در این سامانه ثبت بکنه.
که
اسناد مالکیتی که پس از 31/2/1405 صادر میشوند از تاریخ صدورشون همین 2 سال رو مهلت دارن و اسناد مالکیتی که قبل از این تاریخ 1/1/96 صادر شدن و یا املاک و اراضی که اساساً فاقد سند مالکیت هستند متعاقباً توسط رئیس سازمان ثبت و به دستور معاون اول محترم قوه قضاییه اعلام میشه.
دیدار و گفتگوی فرمانده ارتش پاکستان با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی. فرمانده ارتش پاکستان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده، در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو کرد. در این دیدارها آخرین تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه جنگ تحمیلی علیه کشورمان بررسی و تبادل نظر شد. آقای عاصم منیر همچنین با وزیر امور خارجه دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره آخرین تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و همچنین راهکارهای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا تبادل نظر کردند. ایرانیان دیشب در تجمعات شبانه خود در جای جای ایران اسلامی با اعلام اتحاد و همبستگی ملی شکست دشمن صهیونی آمریکایی را در مقابل امواج مقتدر ملت ایران حتمی دانستند.
بعد از پذیرش درخواست‌های مکرر آمریکا برای آتش‌بس، ترامپ بارها گفت که می‌خواد دوباره به ایران حمله کنه و بعد زد زیرش.
ترامپ تا حالا چند بار عقب نشینی کرده؟
6 بار.
این عقب نشینی‌ها ریشه‌های مختلفی داره.
یکی از دلایلش وجود مردم تو خیابونا بود.
قدرت نظامیمون هست، رهبریمون هست،
از مردم اون می‌ترسه.
نظام خیلی متحد و منسجم و هوشمندی که توی جنگ به کار بردن ازش استفاده کردن و الحمدلله عقب نشوندن دشمنو.
میدونه که چه بلایی سرش میاد.
فقط به خاطر ترسیه که از نیروهای مسلح ما و این عزت مردم ما داره.
حقیقتا شکست خورده. ترامپ یه بازنده محضه.
اون که دیوانه بیش نیست.
ای مردک نادان بمیر، بیچاره دوران بمیر.
همین نیروهای مسلح و مردم محاسبات دشمن رو به هم ریختن.
اطلاعاتی که بهش دادن، هر محاسبات کرده، همونجور که رهبر شهیدمون گفت خطای محاسباتی بوده.
الان مستعصب شده، واقعا نمیدونه باید چی کار کنه.
کلا ناامید شدن و هیچ غلطی هم نمیتونن
بکنن. باعث شده که از این همه انسجام مردم ایران بترسن.
حالا تهدیداتش نه رو مردم اثر داره،
برای اینکه مردم با هم تحت امر رهبری،
و نه رو نیروهای مسلح.
نیروهای مسلح ما اولا با تکیه بر خدا و توکل به ائمه و حالا تسلیحاتی که دستشونه از هیچ تهدیدی نمیترسن.
همه مردم پشتیبانش هستن.
ایران خدا قوت، اینجا فقط ما به خدا میگیم ابر قدرت.
شگرت ها و فشارهای دشمن این مردم رو تسلیم نکرده.
به خاطر مقاومت ما،
به خاطر اینکه اون هیبت پوشالی رو شکوندیم، ما تموم شد دیگه و واقعا دیگه تو دنیا شکسته شد.
وقتی این وحدت و اتحاد هست بی
هیچ وقت تحلیلش اثر رو ما کشورمون نخواهد.
مردم تا رود آخر پای کارم.
برای اینکه مردم تو صحنه.
مردم میگن دشمن اگر دوباره خطا کنه و دست به تجاوز بزنه، این بار پاسخ ملت ایران متفاوت از قبل خواهد.
به اذن خدا پدرش در میاریم، نابودش میکنیم.
با موشک‌های جدید جوابشو میدیم.
که دیگه جرأت نکنه به سمت ایران حرکتی انجام بده.
فرامنطقه‌ای میشه و دیگه هیچ جای عالم براشون امن نیست.
فقط میزنیمش، فقط میزنیم.
مردم و نیروهای مسلح دو ستون کشور برای حفظ و دوام ایران قوی هستند.
مردم خدا قوت.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
عبور 25 فروند کشتی از تنگه هرمز طی شبانه روز گذشته. نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این اطلاعیه کنترل هوشمند تنگه هرمز علارغم ناامنی ایجاد شده در پی تجاوز ارتش تروریستی امریکا در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه با قوت در حال انجام است. شما شنونده خبرهای نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. بعد از هشدارهای پی در پی بالاترین مقام اطلاعاتی امریکا درباره عواقب فاجعه بار جنگ امریکا علیه ایران، ترامپ او را مجبور به استعفا کرد. تولسی گابارد هشدار داده بود که جنگ با ایران آنقدر برای امریکا پرهزینه و ویرانگر خواهد بود که جنگ‌های عراق و افغانستان در برابر آن بیشتر شبیه یک تفریح ساده و شوخی به حساب می‌آید. پیش از این هم چندین مقام دیگر امریکایی از جمله رئیس مرکز مبارزه با تروریسم، وزیر نیروی دریایی، وزیر کار و رئیس ستاد ارتش امریکا از سمتشان کنارگیری کرده بودند.
استعفای بالاترین مقام امنیتی و اطلاعاتی آمریکا همزمان با جنگ بر ضد ایران. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا کسی بود که همزمان 18 دستگاه امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا از جمله سازمان سیا، FBI، NSA و ادارات مختلف اطلاعات نظامی این کشور تحت نظارت او فعالیت می‌کردند و حالا در بحبوحه جنگی ناکام بر ضد ایران با انتشار عمومی استعفانامه خود مدعی شده که علت کنارگیریش بیماری همسرش بوده، ادعایی که البته محافل رسانه‌ای آمریکا آن را رد می‌کنند. از جمله خبرگزاری رویترز که اعلام کرد کاخ سفید او را وادار به استعفا کرده.
یک منبع آگاه گفت که گابارد توسط کاخ سفید مجبور به کناره‌گیری شده. غیبت گابارد در مذاکرات میان ترامپ و مشاوران ارشد امنیت ملی او درباره اقدامات نظامی آمریکا در ونزوئلا، جنگ با ایران و نیز کوبا از نشانه‌های نارضایتی کاخ سفید از اوست.
اختلاف میان مدیر اطلاعات ملی آمریکا با ترامپ زمانی علنی شد که تولسی گابارد دو هفته بعد از آغاز جنگ در جلسه‌ای در سنا در گزارش سالانه تهدیدهای پیش روی آمریکا
that Iran is not building a nuclear weapon.
استدلال‌های ترامپ را برای آغاز جنگ با ایران زیر سوال برد و اعلام کرد جنبندی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این است که ایران از زمان جنگ 12 روزه به این سو هیچ اقدامی برای افزایش غنی‌سازی هسته‌ای انجام نداده.
And what is next amidst
فکر می‌کنی قدم بعد از این استعفا مهم برای کشور ما که در حال جنگ با ایران و درگیری‌های مداوم در تنگه هرمز چیه؟ لطفاً از جایگاه او در دولت ترامپ بگو.
او به عنوان مدیر اطلاعات ملی آمریکا رئیس جمهور را درباره همه مسائل مربوط به امنیت ملی توجیه می‌کرد. تولسی گابارد مخالفتش را با جنگ‌های خارجی کاملاً آشکار کرده بود و قبل از این استعفا هم در عمل از دولت جدا شده بود. به ویژه بعد از آنکه شهادت داد آمریکا و اسرائیل درباره اهدافشان در ایران همسو نیستند و اینکه ایران بعد از حملات سال گذشته در تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود نبوده است. این موضوع باعث شد که با برخی از اعضای ارشد دولت اختلاف پیدا کند.
قبل از این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا و از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه این کشور بر ضد ایران، سه عضو ارشد دیگر دولت ترامپ هم کناره‌گیری کردند، از جمله وزیر امنیت داخلی، وزیر دادگستری و وزیر کار آمریکا. ضمن اینکه رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا هم 26 اسفند در اعتراض به جنایات آمریکا بر ضد ایران
استعفا داد. علاوه بر اینها همزمان با جنگ 4 ژنرال و مقام ارشد ارتش آمریکا هم برکنار شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادعای ترامپ درباره جبران هزینه جنگ ایران با فروش نفت ونزوئلا. رئیس جمهور امریکا با اذعان به سرقت منافع نفتی ونزوئلا مدعی شد درآمد حاصل از نفت این کشور هزینه جنگ علیه ایران را حدود 25 بار جبران کرده است. دونالد ترامپ این اظهارات را در حالی مطرح کرد که پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود هزینه جنگ علیه ایران تا اوایل ماه جاری میلادی به حدود 29 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که بنابر گزارش پورتال ردیاب هزینه جنگ ایران، هزینه های امریکا در جریان عملیات نظامی علیه ایران در 79 روز درگیری از 85 میلیارد دلار فراتر رفته است. همزمان بر اساس نتایج نظرسنجی فاکس نیوز، شمار امریکایی‌های مخالف اقدام نظامی علیه ایران به 60% افزایش یافته است. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس هم حاکی از آن است که نارضایتی امریکایی‌ها از وضع هزینه‌های زندگی به بالاترین سطح خود در دوران ریاست جمهوری ترامپ رسیده است. 73% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند از نحوه مدیریت ترامپ در موضوع هزینه های زندگی ناراضی هستند. از هر 4 کشاورز امریکایی 1 نفر بدون کود. در پی بحران انرژی و اقتصادی ناشی از جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، وزارت کشاورزی امریکا اعلام کرد از هر 4 کشاورز در این کشور 1 نفر تاکنون موفق به تأمین کود مورد نیاز برای کشت بهاره نشده است. کارشناسان معتقدند کمتر از نیمی از تمام کشاورزان امریکایی امسال قادر به کسب سود خواهند بود. شبکه CBS امریکا پیشتر گزارش داده بود که قیمت آمونیاک و اوره، دو ماده تشکیل دهنده کود کشاورزی، از آغاز جنگ و کمبود آن حدود 50% افزایش داشته است. وزارت آموزش و پرورش فرایند پیش ثبت نام کلاس اولی ها را از امروز به صورت مجازی اعلام کرد. والدین گرامی برای پیش ثبت نام فرزندان به سایت ثبت نام مدارس به نشانی medu.ir مراجعه کنند. مدارس مجاز به دریافت مدارک به صورت فیزیکی در این مرحله نیستند و اولیا از مراجعه حضوری به مدارس خودداری کرده و صرفاً از طریق درگاه اعلام شده اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند. در سال تحصیلی 405-406 1,187,000 دانش آموز دختر و پسر وارد مقطع اول ابتدایی می شوند. معاون وزیر اقتصاد از فعال شدن گزینه درخواست مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره خبر داد و گفت متقاضیان از امروز می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت کنند. پیش از این صدور مجوز پلتفرم های طلا از زمستان 403 متوقف شده بود. با تصویب آیین‌نامه جدید در هیئت وزیران و واگذاری مسئولیت نظارت بر این سامانه ها به بانک مرکزی، از امروز امکان ثبت درخواست راه اندازی سکوی معاملات برخط طلا و نقره در درگاه ملی مجوزها فراهم شد. مدت زمان صدور مجوز سکوی معاملات طلا و نقره 10 روز کاری اعلام شده است. مرجع صدور مجوز پلتفرم طلا اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و مرجع تایید این مجوز بانک مرکزی خواهد بود. دو فرودگاه دیگر کشور وارد چرخه فعالیت شدند. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به تغییر شرایط و بهبود وضع سیرساخت‌ها، فرودگاه‌های اهواز و ماهشهر پس از انجام ارزیابی‌های امنیتی و ایمنی و با هماهنگی کامل مراجع ذی‌ربط مجدداً بازگشایی شد. بر این اساس این دو فرودگاه از امروز به چرخه عملیاتی کشور بازگشتند و همه شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند پروازهای عادی خود را در این مسیرها از سر بگیرند. تا کنون تعدادی از فرودگاه‌ها در بخش‌های مرکزی، غربی و شرقی کشور به چرخه عملیاتی بازگشتند و تعداد زیادی از پروازهای داخلی و بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در حال انجام است. حضور زائران حج تمتع کشورمان در مدینه امروز به پایان رسید. زائران ایرانی که امسال اغلب مدینه قبل بودند، همگی با حضور در نقطه تاریخی و معنوی مسجد شجره پیش از عزیمت به مکه لباس سفید احرام به تن کردند.
جایی که قرن هاست صدای لبیک اللهم لبیک در فضای آن تنین انداز است. مسجد شجره، نقطه آغاز سفر میلیون ها زائر.
6 روز ما تو مدینه بودیم، امشب رسیدیم مسجد شجره، انشاءالله محرم شدیم اگر خدا بخواد.
از مسجد شجره محرم میشیم برای حج عمره تمتع.
مسجد شجره در جنوب غربی مدینه و در مسیر خروجی این شهر به سمت مکه قرار دارد. میقاتی تاریخی که پیامبر گرامی اسلام نیز در سفر حج از همین مکان محرم شدند. گویی هنوز عطر قدم‌های پیامبر رحمت در فضای آن جاری است. زائران میگویند در این نقطه مدینه رنگ دیگری دارد. با نخل‌های زیبا، نور آرام صحن‌ها، انعکاس زمزمه دعاها و موج سپید لباس‌های احرام.
مدینه مهمان رسول الله بودیم در سرزمین وحی، انشالله اینجا محرم شده و با این حمد و ثنا انشالله عازم سرزمین بیت الله الحرام میشویم.
زائران کشورمان که امسال اغلب مدینه قبل بودند، پیش از حرکت به سوی مکه همگی در فضای معنوی این نقطه تاریخی و روحانی لباس سفید احرام برتن کردند. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد شجره، مدینه منوره.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
متشکر از اینکه همراه ما هستید. این روزها در ذهن عموم مردم ایران و حتی در جهان یک سوال و پرسش اساسی و مهم مطرح میشه که وضعیت جنگ در جمهوری اسلامی ایران چگونه پیش میره و وضعیت جنگی چه خواهد شد. اجازه بدید که این موضوع و تحولات جاری کشورمون مورد تحلیل و واکاوی بیشتری قرار بدیم. جناب آقای دکتر حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمان ویژه این قسمت هستند. آقای دکتر، به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم.
آقای دکتر، از رفت آمدهای دیپلماتیک، اخبار گفتگوها و مذاکرات، پیشنویس‌هایی که تبادل میشه، سفر مقامات پاکستانی به جمهوری اسلامی ایران و بحثایی که در رسانه‌ها مطرح میشه، این گفتگو رو آغاز کنید.
من در قالب یک مثال، ضرب المثلی که از دو تا فرهنگ آمریکایی و ایرانی سرچشمه میگیره، مایلم یه مقدار خارج از جزئیات بحثا، ضرب المثلی که ما ایرانی ها داریم، میگیم وسط دعوا نون و حلوا تقسیم نمی کنن. این تجربه 5-6 هزار سال تمدن ماست و فرهنگ ایرانی هم. مطلبی که آمریکایی ها میگن که اسمشو گذاشتن صلح از طریق قدرت و زور، میگن اتفاقا ما دعوا میکنیم که نون و حلوای ما تقسیم بشه. یعنی این بحث رو بر سر ونزوئلا میاریم تا نفتشو بگیریم. الان کوبا رو در محاصره شدید و گرسنگی گذاشتن مردم اونجا رو، قبلا هم بود، حالا بیشتر تا اونی که ما میخواییم در کوبا اتفاق بیفته. غزه با کمک آمریکا ویران شد تا هدف ما. این همون چیزیست که در ماه می در قالب یه چیزی به نام به اصطلاح استراتژی آمریکا در مقابله علیه تروریسم که همین مهمه امسال، یعنی این دومین سندی است که آمریکایی‌ها دادن بیرون بعد از اون سند استراتژی امنیت ملی آمریکا. یعنی میگه ما باید از طریق زور کار رو ببریم جلو. یعنی چی؟ یعنی حقوق بین الملل اصلا معنا نداره از نظر آمریکایی ها، به هیچ وجه معنایی نداره. یعنی مثلا اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل عدم بکارگیری زور، کاربرد مذاکره و دیپلماسی اصلا معنایی نداره. یعنی مذاکره و دیپلماسی هیچ جایگاهی در فرهنگ آمریکایی نداره. اونی که میگه قدرت، قدرت دیوانه آورده یه جایی که اگر از طریق جنگ نشد از طریق مذاکره و صلح، یعنی اهدافی که از طریق جنگ نشد از طریق این، عرض کنم به حضور شما که جلو میبریم.